19 هفته غروب و 1 ساعت همراه میشیم با مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی به صورت زنده.
الو بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز توی همایش
بیان کردید. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتید.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
با نام خدا، سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیوی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما سرفصل های گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی. چالش جدی کشور درباره ادامه حیات صندوق های بازنشستگی. اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان. درخواست بانک های خارجی برای پیوستن به جایگزین روسیه سوئیفت. و سازوکارهای حقوقی خروج ایران از برج. دعوت میکنم در ابتدای برنامه بخش خبری ما رو همراهی بفرمایید. عضو کمیسیون شوراهای مجلس درباره طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان و رویکرد رئیس جدید قوه قضاییه برای اجرای شدن این طرح گفت همه مسئولان پس از آن که در سمت خود قرار می‌گیرند و بعد از آن باید دارایی خود، فرزندان و همسر خود را در این سایت ثبت کنند. ابوالفضل ابوترابی در خصوص راستی‌آزمایی اموال مسئولان هم گفت برای رسیدگی به اموال مسئولان باید دادگاه تشکیل شود و از اداره ثبت، نیروی انتظامی، سازمان بورس و بخش‌های مختلف دیگر توسط قاضی استعلام صورت گیرد تا مشخص شود قبل و بعد مسئولیت چه میزان دارایی داشته است. ساعت 19:03 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگویی برنامه امروز بدون خط خوردگی رو بشنوید که به موضوع اعاده اموال نامشروع مسئولان اختصاص داره.
ایران بدون خط خوردگی.
آقای دکتر محمد دهقان، عضو محترم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در این بخش گفتگویی پاسخگوی پرسش های ما خواهند بود. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام دارم. من دیگه عضو هیئت رئیسه نیستم. ما دورهای گذشته بود.
این گونه برای من نوشته بودم. ممنون از اصلاح هستالی، عضو محترم کمیسیون حقوق قضایی مجلس، جناب آقای دکتر محمد دهقان. آقای دکتر دهقان، بفرمایید که الان موضوع اجرایی شدن بحث اعاده اموال نامشروع مسئولان در چه شرایطی قرار داره؟
ببینید، این طرح به نام همین اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل 49 قانون اساسی در دیماه 1397 در مجلس مطرح شد. فوریتش یه رأی قاطعی نمایندگان مجلس به این فوریت دادن، ارجاع شد به کمیسیون و کمیسیون یک کمیته‌ای تشکیل دادن، کمیته تخصصی، و تعداد زیادی جلسه توی مدت گذاشته شد که دقیقاً این همه ابعادش بررسی بشه و در کمیته تصویب شد. در کمیسیون هم به اتفاق آرا این تصویب شده. عنوانش شده، عنوان طرح، الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی. یه دو بخش اون قانون داره، در سال 63 تصویب شده، یه بخش بهش اضافه شده به عنوان طرق اعاده اموال نامشروع که طرق حقوقی اعاده اموال نامشروع که در واقع به همون قانون سال 63 اضافه شده. قانون سال 63 برای اجرای اصل 49 که همون اعاده اموال نامشروع هست تصویب شده، ولی متاسفانه در سال 63 اون قانون رو معطوف کردن به مسئولین قبل از انقلاب.
بله.
و برای مسئولین بعد از انقلاب متاسفانه در نوشتار گونه ای نوشتن که دیگه اینها رو به نوعی معاف کردن. در اصلشون قانون سال 63 قانون عدم اجرای اصل 49 قانون اساسی بوده. ما حالا چندین سالی که این موضوع داریم پیگیری میکنیم، به حمدالله بعد از حالا موضوعات مختلف، فراز و نشیب ها و اختلافاتی که وجود داشت، این آخرین متنی که در همون دیماه به تصویب رسید، متنی است که دیگه کسی نمیتونه راجبش ایراد بگیره، چون سال 96 هم ما این طرحو دادیم، سال 95 هم بود، ولی اون نوشته های قبلی و طرح قبلی ایرادای حقوقی بعضی دوستان میگرفتن، اختلاف بود. خلاصه این طرحی که الان نوشته شده و مسبب شده در کمیسیون 12 ماده داره، الان در دستور صحنه علنی مجلس است. انشالله هفته آینده اگر اشکالی پیش نیاد، هفته آینده در صحنه علنی مجلس این طرح مطرح میشه. و خیلی پیچیده هم نیست، ما یه قانونی در سال 63 داشتیم که اموال غیر مشروع بر اساس اصل 49 قانون اساسی باید برگردونده بشه به بیت المال. همون قانون سال 63 رو گفتیم که نسبت به مسئولین بعد از انقلاب هم تسری پیدا میکنه و نحوه تسریش هم کاملا بیان کردیم. یک متنی هست کاملا حقوقی، گفتیم جرائمی که افراد مرتکب میشن در دادگاه ساده کیفری رسیدگی میشه، اما این قانونی که ما الان انشاءالله اگه تبدیل به قانون بشه، متنی که الان در کمیسیون تصویب شده، فقط نحوه برگرداندن اموال به شکل حقوقی هست و از سایر قوانین هم استفاده کردیم، از سایر متون قانونی که موجود هست استفاده کردیم. انشالله اگر در کمیسیون در صحنه علنی هم تصویب بشه و شورای نگهبان تایید بکنه، که فکر میکنم ایرادی برای شورای نگهبان وجود نداره که بخواد تاییدش نکنه، انشالله یک گام بلندی است برای هم شفافیت مالی و هم اعتماد بیشتر مردم به مسئولین و هم بالاخره متمایز شدن مسئولین سالم و پاکدست از برخی از مسئولینی که متاسفانه در این سالها مسئولیت رو یک وسیله برای ثروت اندوزی و سوء استفاده از موقعیت قرار دادن. این به نظر من گام بلندی سالا که سوال دارید خدمتتون است.
درسته. آقای دکتر دهقان، حالا حین فرمایشات شما من داشتم فکر می‌کردم که به هر حال موقعی که ما می‌خوایم اموال نامشروع مسئولان رو رسیدگی بکنیم، خب باید در کلانش همه دارایی‌ها و در واقع اون اموال مسئولان در بعد از انقلاب در تقریبا 14 دهه اخیر بررسی بشه و شاید این کاری مقداری هم نیازمند زمان هست با توجه به گستردگی و
حالا اینو ما براش پیش بینی کردیم دیگه. ببینید، ما گفتیم که نهادهای نظارتی که اطلاعات دارن، مثل وزارت اطلاعات، مثل سازمان بازرسی کل کشور، مثل دادستان‌های سراسر کشور، مثل اطلاعات سپاه، همه دستگاه‌های نظارتی که اطلاعاتی راجع به اموال غیر متعارف مسئولین دارن و ظن قوی پیدا کردن که این اموال نامشروع هست، اینا رو گزارشش رو به دادستانی کل کشور میدن. دادستانی کل کشور میاد بر اساس اون در واقع ثروت‌های بالاتر، نمیان از پایینی‌ها شروع کنن، ثروت‌های بالاتر که دیگه دلایلی و ادله و قرائنی وجود داره که این اموال این فرد بر اساس اون قرائنی که هست نامشروع هست، پرونده تشکیل میده و میفرسته دادگاه. دادگاه ویژه‌ای برای این کار تشکیل دادیم در این قانون که اینها رسیدگی کنن و طرف هم طبیعتاً بر اساس قانون مبارزه با پولشویی که قبلا ما در مجلس در سال 97 تصویب کردیم، خود طرف اگر ظنی قوی در نامشروع بودن اموالش وجود داره، خودش باید بیاد ثابت کنه که اموال از کجا آورده. در شما بودید. بنابراین اینجوریست که ما همه اموال همه مسئولین از اول انقلاب بخوام یکی یکی رسیدگی کنیم، دلیل نداره. فقط مواردی که نهادهای نظارتی، دادستانها و بازرسی کل کشور، دستگاه های اطلاعاتی اطلاع دارن که آقا این فرد مثلا تو این 40 سال حالا وزیر بوده، وکیل بوده، مسئولیت داشته. خب اگر همه حقوق تو این سالها بهش دادن به قیمت امروز حساب کنیم، خب 10 میلیارد تومان، 15 میلیارد تومان، 20 میلیارد تومان ممکنه پول داشته باشه دیگه. خیلی هم سود برده باشه، خیلی هم خوب معامله کرده باشه، میشه 10 تومان 20 تومان دیگه. هیچی هم نخورده باشه، خرج هم نکرده. یه دور نمیشه 1000 میلیارد تومان طرف ثروت جمع کرده. خب بود بررسی بشه از کجا آورده. بنابراین اینجوری نیست که ما همه مسئولین رو بخوام بیاریم همه رو در واقع یکی که بگیم آقا بیا میخوام انبال رسیدگی کنیم. اطلاعات مسئولین خوشبختانه کار سختی نیست در آوردنش، اطلاعات اموال مسئولین و دستگاه‌های نظارتی کاملا بر این زمینه اشراف دارن و از طرفی هم بالاخره خیلی از موارد کاملا برای سازمان‌های مربوطه روشن هست. از طرفی هم وظیفه ما وظیفه قرار دادیم بر دوش دستگاه‌هایی که دولتی هستن، مثل سازمان ثبت، مثل شهرداری ها، مثل سایر دستگاه و همه دستگاه تقریبا که اگر اطلاعی دارن به این هم به سازمان‌های نظارتی، دستگاه‌های نظارتی، نهادهای نظارتی و هم به دادستان کل کشور اعلام کنن و اون جاهایی که دیگه ظن قوی وجود داره که اموال نامشروع است، اونجا پرونده تشکیل میشه و میاد دادگاه رأی صادر میشه. و اونجا هم گفتیم حتما ثروت‌های از ثروت‌های کلان شروع کنن، نه یعنی مثلا حالا بیان می ثروت‌های خرد بخوام برسن ثروت‌های کلان رو رها کنن. یعنی یه قاعده براش گذاشته شده که هم شدنی باشه و همی که به پروپای همه نخوان بپیچن، همون جایی که اطلاعات دقیق وجود داره بیان رسیدی بکنن و همی که البته براش سرعت هم نوعی پیشبینی کردیم که سرعت هم درش قرار داده بشه که انشالله این کار به زودتر هم به سامان برسه.
درسته. متشکرم آقای دکتر دهقان که در این گفتگوی تلفنی با ما همراه بودید. با جناب علی خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
عصرتون بخیر. خوبان شنونده، در خصوص اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق سامانه 162 رسانه ملی نظرات خودتون رو در خصوص برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو از جمله همین برنامه بدون خط خوردگی با ما مطرح کنید. مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران با اشاره به تعهد تحویل 2200 خودرو از سوی یکی از خودروسازان گفت اگر خودروسازان اجازه فروش فوری دارن بدین معناست که قطعه موجود است. محمد علی اصفهانی افسود خودروسازان اجازه فروش فوری و نقدی را دریافت کردند که این مسئله با اعلام نقص قطعه سازگاری ندارد، زیرا اگر کمبود قطعه وجود دارد و نمیتوان خودروی کامل را تولید کنند پس چگونه امکان فروش فوری را دارند؟ اینجا تهران، جام جم، استودیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.
دنیا بدون خط خوردگی.
رئیس بانک مرکزی روسیه گفته چندین بانک خارجی قصد دارن در شبکه انتقال پولی که روسیه اون رو طراحی کرده و به عنوان جایگزین سیستم سویفت عمل میکنه مشارکت بکنن. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم. آقای دکتر طهماسب به مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در این بخش گفتگوی با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
منم به شما جناب آقای عسکری و شنوندگان عزیز سلام و روز بخیر میگم.
متشکرم، ممنون که در این گفتگوی تلفنی با ما همراه هستید. آقای دکتر مظاهری بفرمایید که بنا به چه ملاحظاتی اساساً روسیه تصمیم گرفته که یک سیستم جایگزین سوئیفت رو به هر حال در حوزه مبادلات پولی و بانکی ایجاد بکنه و از نگاه شما شکلگیری و تقویت اون چقدر نیاز به اقبال در واقع کشورهای دیگر داره که میتونن به هر حال این سیستم رو به یک سیستم رقیب سوئیفت که امریکایی‌ها اون رو طراحی کردن تبدیل کنن؟
بله، این سیستم تسویه یک ساختار سازمانیه که همواره در نظام‌های بانکی وجود داشته، در دیرباز، در سال‌های دور تو خود کشور ما هم بوده، منتها به صورت دستی عمل می‌شده. بهش می‌گفتن سیستم تسویه بین بانکی یا اتاق کلر در واقع به این اسم مشهور بوده که بانک‌ها در مورد دریافت و پرداخت‌های بین همدیگه و یا حتی قبول چک‌های همدیگه، یه کسی توی بانک ملی مثلا حساب داره، یه چکی داره می‌خواد بخونه توی بانک مثلا سپه، خب این باید توی جای تصفیه بشه که بین دو تا بانک بتونه این نقل و انتقال انجام بشه و مشتری ها دریافت و پرداختشون انجام بدن. این روش تصفیه بین بانکی یا اتاق کلر وجود داشته همیشه، اما در قدیم ها به صورت دستی انجام می شده. مثلا همه کارها به مرور تبدیل شد به نظام به کامپیوتری و الکترونیکی و به مرور هم پیشرفت کرد، هم بین بانک‌های داخلی کشور هم بین بانک‌های کشورهای مختلف. مرحله بعد از روش دستی و قبل از روش الکترونیکی هم تلکس بودش که با تلکس این در واقع تصفیه رو انجام میدادن. امروز الان چند سالیه، شاید مثلا قریب 15-20 سالیه که این روش الکترونیکی جایگزین این کار شده. ماهیت این کارم یه کار رقابتیه، یه کار انحصاری نیست، یه کار بانکی هم نیست، یه کار تصفیه بین بانکیه.
بله.
و شرکت‌های مختلف، مؤسسات مختلف ممکنه بتونن بیان و این خدمت رو به بانک‌های داخلی کشور یا بین کشورها ارائه بکنن. سوئیفت یکی از کمپانی‌ها و یکی از شرکت‌هایی هستش که نرم افزاری رو طراحی کرد به صورت الکترونیکی که این کار رو هم با سرعت خیلی زیادتر و هم با دقت نسبتاً خوب و بالا بین بانک‌های کشورهای مختلف انجام داد و چون نرم افزار مدرن و خوبی بود و فکر شده بود و علمی بود، خب مورد اقبال بانک‌های مختلف قرار گرفت. حتی بانک‌های داخلی کشورم، ولی اینکه کشور مثلا خودش آمریکا یا اروپا نباشه، از این سیستم استفاده کردن و تصفیه هاشون رو انجام دادند. به مرور این شرکت تونست به یمن دانش فنی خوبی که داشت و به یمن انحصار حق دانش فنی که خودش داره، این بازار رو در اختیار بگیره و تقریبا همه دنیا از این استفاده کردن. منطب ماهیت این کار هم طور که عرض کردم ماهیت رقابتیه.
بله.
مؤسسه دیگری الان میتونه بیاد و با یک نرم افزاری که معرفی میکنه بگه منم حاضرم بین بانک ها تصفیه رو انجام بدم. بستگی داره به اقبال اون بانک ها که بخوان از این روش، این مؤسسه جدید، حالا چه روسی چه آمریکایی چه هر جای دیگری،
بله،
استفاده بکنند و عضو بشن در اونجا. این چیزی که الان روسیه انجام داده، خب تو اولا تو عالم رقابت خواسته بیاد و مشابه این کار رو انجام بده و رقیب سوئیفت بشه، یه سازمانی از اونها. مدت زمان اعتبار دانش فنی و حق دانش فنی، حق معنوی اون دانش فنی برای سوئیفت هم خب سر اومده. وقتی که کسی چیزی رو اختراع میکنه، مخصوصا تو مواردی که به مسائل الکترونیکی هست، تا یه دوره‌ای بهش اجازه میدن و از حق اختراعش، از حق معنویش و حق نوآوری که داره حمایت میکنن. اون دوره که تموم شد همه میتونن استفاده کنن. اگه دیده باشید مثلا گوشی های همراه، اپل که گوشی همراه رو زد، یه دوره‌ای اجازه نمیدادن که انجام بدن دیگران. الان اون دوره سر اومده، با انواع و اقسام مدل های مختلف، بانک های مختلف میتونن بزنن و اپل هم دیگه اون دوره دانش فنی و حمایت دانش فنیش به سر اومده. برای سویفت هم اتفاق افتاده که دانش فنی برای تصفیه بین بانکی سر اومده، مگر اینکه اونها نوآوری جدید داشته باشن که هر روز ما خبرش رو نداریم که چیزی اینطوری باشه، و یا اینکه مثلا بتونن یک خدمت خیلی بهتری ارائه کنن. روسی اومده این مؤسسه رو ایجاد کرده و اعلام کرده که من میتونم این تصفیه رو با همون شرایط انجام بدم بدون نیاز به تغییرات داخل بانک. چون درست. اگر من حاضرم که این خدمت بین تصفیه بین بانک‌ها رو انجام بدم، به شرطی که بانک‌ها بیان نظامات الکترونیکیشون، نظامات نرم افزاریشون این تغییرات بدن، بانک‌ها انجام نمیدن، چون تغییر نرم افزار داخل بانک یه کار پرخرج و پرهزینه است، بانک‌ها اقبال نمی‌کنن از این کار. مزیتی که برای این کار در نظر گرفته تا اونجایی که من مطالعه کردم و دیدم اینه که گفته بانک‌ها برای اینکه بیان از خدمات ما استفاده کنن لازم نیست نظام نرم افزاریشون رو تغییری بدن، بلکه میتونن با همون نظام نرم افزاری کارشون رو انجام بدن. در یه رقابتی قرار گرفته. حالا البته این چی که اعلام شده گفته که بانک‌ها اعلام آمادگی کردند که بیان استفاده بکنن. هنوز نمیدونیم، اونا آماری ندادن که چند تا بانک از چند تا کشور رفتن و اعلام کردن که ما حاضریم با این سیستم کار بکنیم. یه خبری بوده برای آینده، با فعل آینده است. ما تجربه داریم تو همین کشور خودمون، هم تو کشورهای شبیه روسیه، که خبرهایی که با فعل آینده به کار میره که قرار همچین چیزی بشه، یه خود صبر کنیم ببینیم که این فعل آیندهش چقدر واقعیت
نزدیکی یا دوره.
بله، حالا امیدواریم که این انجام بشه. در مجموع منهای این که سویفت مثلا ما باش مشکلاتی داریم، در مجموع این حرکت و رقابت در خدمات الکترونیکی، خدمات الکترونیکی بانکداری، یک خبر و یک اقدام میمون و مبارک در نظام بانکداری. و هر چقدر رقابت ها بیشتر بشه و شکل بگیره، خدمت گیرندگان اون که بانک های مختلف کشورها و مشتریان اون کشورها هستن، مشتریان اون بانک ها هستن، ازش منتفع میشن، هزینهشون کمتر میشه، سرعتش بیشتر میشه، کیفیت دقتش بالا میره و نظام بانکداری در سطح دنیا میتونه هم از انحصار یه شرکت در بیاد و همین که با کیفیت بهتری انجام بشه. امیدواریم که موفق بشند و این رقابت رو شکل بدن و ما و دیگر افراد در بانک‌های مختلف کشور مختلف ازش استفاده.
بله، حالا اشاره فرمودید به هر حال ظرفیت‌هایی که این سیستم بانکیه که برای تصفیه روس‌ها دارن اون رو طراحی میکنند و حالا به حال گفتن که در آینده بهره برداری میشه، حتما برای ما که به حال امریکایی‌ها مشکلاتی رو برای استفاده از سیستم سویفت ایجاد کردن برای ما مثمر ثمر هستش که بتونیم در فضای تحریم‌های امریکا به حال مبادلات پولی و بانکیمون رو انجام بدیم، بتونیم واردات کالامون رو انجام بدیم، بخش صادرات رو هم همچنین، که به حال هر دو وجه واردات و صادرات نیاز به این داره که ما بتونیم با یه سیستم مالی بین‌المللی کار بکنیم. در یک کلانش هم آقای دکتر مظاهری، خب ما اجلاس شانگهای رو داشتیم در قرقیزستان در شهر بیشکک و بعدش هم اجلاس سیکا در دوشنبه تاجیکستان که هم رئیس جمهور روسیه هم رئیس جمهور چین با آقای روحانی که دیدار داشتن تاکید کردن که باید با سازوکارهای ملی، یعنی در قالب پولهای ملی مراودات اقتصادیشون صورت بگیره. این سیستم بانکی تصفیه هم که روس‌ها دارن انجام میدن به نظر میرسه که بخش از مشکلات ایران رو اگر اجرای بشه میتونه حل بکنه، ولی ظاهراً یه اجماعی داره صورت میگیره بعد از جنگ تجاری که از سال گذشته چینی‌ها علیه امریکایی‌ها علیه چینی‌ها آغاز کردن، که به حال یه سری از کشورهای تاثیرگذار توی منطقه مثل ایران، ترکیه و چین به اضافه روسیه تلاش میکنن که به یک سری همگرایی های اقتصادی و امنیتی برسن، که ما در صحبت های رئیس جمهور چین هم داشتیم که خواستار در واقع شکل‌گیری سازوکار امنیتی مشترک برای منطقه، برای قاره آسیا شده بود. ارزیابی شما را بشنیم آقای دکتر.
بله، همینطور که فرمودید، بالاخره حاکمیت ارز آمریکایی، دلار آمریکایی در صحنه مبادلات بین‌المللی وجود داشته در سالهای مختلف. به مرور که کشورها توان اقتصادی و توان مالی بیشتری پیدا بکنند میتونند این تصفیه حساب، این به اصطلاح حاکمیت ارز ملی خودشون رو تقویت کنند. امروز هم به لحاظ مسائل سیاسی، هم به لحاظ توان اقتصادی که کشورهای دیگه پیدا کردن، کشور مختلف پیدا کردن، این اتفاق در حال وقوع و حاکمیت دلار به عنوان مرجع و منشأ تصفیه های بانکی بین کشورهای مختلف داره کم میشه، تضعیف میشه. البته حالا یه خورده بخوام یه حرف دیگری هم بزنیم برای اطلاع شهروندگان، یه خورده مثلا در یه افق 15-20 ساله اگه در نظر بگیریم، به نظر میرسه که توی روند پولی دنیا یک ارز واحد جهانی داره شکل میگیره که اون ارز واحد جهانی هم بتونه بیاد و در مورد کشورهای مختلف که اونو قبول بکنن کارشون رو پیش ببرند و باهاش استفاده بکنند و انجام بدن. در هر حال تضعیف نقش دلار آمریکا در مبادلات دنیا و رفتن به سمت تصفیه حساب و مبادلات بین کشورها، حالا یا دو جانبه، مثلا بین دو کشور با ارز خودشون تصفیه کنند، چیزی که ما مثلا با کشور ترکیه مدت با روسیه داشتیم که ریال ما و ارز روسیه در واقع با هم تبدیل می شد، یا توی پیمان های چند جانبه مثل اتحادیه پایه‌پای آسیا که بوده چندین سالی که بوده، و یا مثلا اکو که بین کشورهای ما پاکستان، ترکیه و کشورهای آسیا میانه هست. این حرکت های سال هاست شروع شده، اما تا زمانی که کشورهایی که میخوان این کار بکنن خودشون اقتصادشون قوی نشه و باورم نکنن که میتونن ارز خودشون رو مبنای تصفیه خودشون قرار بدن. و البته حالا اینم بگم، چون این مبتلا به کشور ما هست، سیاست های اقتصادی داخل کشور خودشون رو طوری تنظیم نکنن که ارزشون ارز باثباتی باشه و قابل اتکا بشه، این کار خیلی پا نمیگیره. امیدواریم که بتونیم چه ما چه کشورهای دیگه ارزشون رو قوی بکنن، بتونه مورد اتکای کشورهای که شریک تجاریشون قرار بگیره که بتونن با اون ارز قوی عرض کنم که تصفیه حساباشون انجام بدن. کشوری که تورم بالای 5% 10% رو توی اقتصادش حاکم میکنه و ارزش کاهش قدرت پیدا میکنه، یا حتی نوسانات غیر پیش بینی شده پیدا میکنه، خب کشورهای شریک تجاریش آماده نیستن که با ارز اون این کارو بکنن. روسیه سالها گرفتاری تورم داشت، الان چند ساله که مقداری خودش رو تونسته کنترل کنه. چین چندین ساله که ارزشو یک ثبات نسبی بهش داده. البته خود چین بخش بزرگی از ذخایر ارزیش به دلاره، از ذخایر ارزی خود کشور چین بخش بزرگیشو به دلار نگه میداره، و بنابراین درسته که ارز چین ارز نسبتا با ثباتی شده و هستش و نوسانات عمده‌ای نداشته این سالها، لیکن ذخایر ارزی خود چین بخش بزرگیش به دلاره که حالا دفعه اونجام یه محصولیت های جدی برای اونا پیدا میکنه که اگر بخوان وارد این جنگ تجاری بشن، خب منافعشون رو بایستی که ببینن که چجوری میتونن حفظ کنن. ایده خوبیه، ایده درسته، مقدسیه، هم برای ما هم برای دیگر کشورها، و البته باید صبر کرد و با تعنی پیش رفت. ما هم تو کشورمون انشاءالله دولت آقای روحانی، دوستان اقتصادی دولت بتونن سیاست هایی داشته باشن، ارز کشورمون رو تقویت بکنیم، قابل ارائه بکنیم، قابل اتکا بکنیم و بریم تو این بازار کارمون رو پیش ببریم.
متشکرم آقای دکتر مظاهری عزیز که در این بخش گفتگویی پاس